اما اینو بزنم.
چی شدی؟ اسمس اومد از کجا؟ از کارگزینی؟ چی نمیشه؟ جناب آقای اکبر میکروفون طلا، با تشکر از خدمات شما در پست فعلی، لطفاً از فردا صبح خود را به مسئول نظافت ساختمان معرفی نمایید تا از این پس در آن واحد مشغول شد. من الله توفیق رئیس کارگزینی. چی شد؟ یعنی چی آخه؟ من دارم از این میکروفون جدا میکنم. مردم صدای مردم رو دارم از مردم جدا میکنم. مردم من دارم شهید زنده میشم. نظافت ساختمون بزرگم از پدرم در میاد تا کل ساختمون رو نظافت. آی خدا.
این موضوع برنامه چی بود؟ یادم رفت. خواستم موضوع برنامه چی بود؟
مطبوعات و روزنامه ها و رسانه ها.
موضوع نداره که روزنامه ها و روزنامه. من اولی چیزی که روزنامه میبینم بهش نگاه میکنم قیمتشه، و دوم چیزی هم که نگاه میکنیم آگهی کار و اینا، ببینیم کار چیه، کی کار، کسی کارگر میخواد یا نه. والله با خدا.
مرسی از حواستون. تو فیسبوک فهیمه گفته کتابخوان ترین مردم دنیا رو بیارن ایران، بعدش بهشون بگن برو هر کتابی رو که دوست داری بخره بخونه، تا آخر عمرش هم تو ایران بمونه کتابی پیدا نمیکنه که بخواد بخونه، همش یا ممنوعه یا سانسوره یا کنکوری یا اخوندیه. حاله تو فیسبوک گفته هر چی این طرف آب، روزنامه‌نگارا آزادن و هر چی میخوان مینویسن و چاپ میکنن، بیچاره ایرانی‌ها ول معطلن. دیگه صفتر تو فیسبوک گفته در بعضی از مواقع کار سانسور میگذره میرسه به خط قرمز، اون وقته که کل روزنامه یا دفتر مجله رو توقیف میکنن. محمد از کرج ایمیل داده برامون، نوشته فرشی جان در مورد رسانه‌های نوشتاری در ایران، همین بس که در کشوری زندگی می‌کنیم که بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. یه ایمیل دیگه اومده برامون، از دکه روزنامه فروشی محلمون پرسیدم پرفروش‌ترین روزنامه چیه، گفت کیهان. همون موقع سبزی فروشه اومد 100 تا کیهان خرید رفت. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بخشی هست که کارش ممیزی یا همون سانسور کتاب‌ها قبل از چاپه، یعنی نویسنده که کتاب میده به ناشر، کتاب میره به این اداره و در اداره یه سری آقایون و خانمایی هستن میشینن از اول تا آخر وقت اداری کتاب سانسور نشده میخونن. خدای خوب شغلیه این شغلا، یعنی حقوق بگیری به خاطر خوندن آثار سانسور نشده نویسندگان عزیز. بعد تازه این قدرت هم داشته باشی هر جا رو که تشخیص دادی مغایر با شونات اسلامی و انقلابی و اخلاقی و عشقی و کلن این حرفا سانسور کنی بره بکارش. الان ما برای شما چند تا مثال میزنیم در مورد این سانسورها، براتون بیشتری مسئله باز بشه. مثلا نویسنده نوشته مرد از سر کار به خانه برگشت، خیلی خسته بود، اما درو که باز کرد گلی به سمتش دوید، پرید توی بغلش و گفت عاشقتم و بوسیدش. مرد خستگیش رو فراموش کرد و گلی رو در آغوشش فشرد. فرض کنید یه بخشی از کتاب بوده، یه نویسنده نوشته. الان شما سانسورچی ارشاد چی کار میکنیم با این بخش از کتاب؟ ببینید چند تا کار میتونید بکنید. یکیش اینه که معلوم بشه گلی دختر این مرد بوده و ترجیحاً هنوزم نابالغ، مثلا 4-5 ساله. اونجا هم که میگه عاشقتم یه بابا اضافه بشه، بگه عاشقتم بابا. این یه راه. راه دیگه اینه که گلی همسر این آقا باش. او دیگه بستگی داره به کرم شما سانسورچی عزیز دیگه. اگه خیلی سفت و سخت باشی کلن خودکار قرمز رو برمیداری، این سفر هضم میکنی. هیچ. مرده بیچاره میمونه پشت در تا نویسنده در بازنویسی یه جور دیگه و مطابق شعونات بیارتش تو خونه. حالا اگه یه ذره اهل چونه زنی و برای کنار اومدن و نباشی، به نویسنده میگی اولا خانومه باید یا چادر تو خونه سرش باشه یا دیگه تای تایش دیگه با مانتو روسری. بعدم اصلا بغل مغل نداریم که. عاشقتم هم که واسه شما یه کلمه عاشقانه است، واسه دوست سانسورچیمون عین فسخ و فجوره. بنابراین نویسنده مجبور میشه داستانشو اینجوری بنویسه. مرد از سر کار به خانه برگشت. خیلی خسته بود. اما در رو که باز کرد دید خانم گلی همسرش که چادر نمازش رو به سر کرده و انگار تازه از نماز جماعت مسجد محل برگشته داره بهش لبخند میزنه. مرد گفت سلام علیکم، قبول باشه انشاءالله. زن هم لبخندی زد و گفت سلام آقا، قبول حق باشه. و اینجوری شد. اون بخشی که خوندم براتون دیگه اینجوری جواب میده عزیزانه، اینجوریه دیگه. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره و اونم اینه که گلی جان نه دختر مرد باشه، نه همسرش و نه هیچ محرم دیگه. در اون صورت باید آرزو کنیم نویسنده به منکرات معرفی نشه، چاپ کتابش پیشکش. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
کامران مثل این که این گمان زنید راجع به علی اصغر پور محمدی درست از آب در اومد یه جورایی، میگم این خوبه شرط نبسته بودیم.
درسته، من فکر میکردم پور محمدی رئیس سازمان صدا و سیما بشه که خوب سرافراز شد، اما امروز سرافراز تیه حکمی محمد پور محمدی رو به عنوان مدیر تلویزیون انتخاب کرد، یعنی در حقیقت معاونت سیما. الان اگه بخوای میتونیم سر معاونت صدا شرط ببندیم.
نه من شرط که نمیبندم، چون شرط بندی میدونی حرامه، مخصوصا سر مدیران سازمان صدا و سیما. اما حالا نظرتو بگو راجع به معاونت صدا چی فکر میکنی؟
والا نظر من که خود آقای سرافراز یه چهره امنیتی، پدر خانومش هم مرحوم مخبوز سعید امامی داروی نظافت خورده است، احتمالا یکی از چهره‌های امنیتی اطلاعاتی رو دور خودش جمع میکنه. من گمان میکنم حسن خجسته که برادر زن آقای بزرگه و زمان لاریجانی هم معاونت صدا بود تو یادته، تجربه این کار رو داره، بهترین گزینه است. البته صحبت از علیرضا نوری هم شده که یه زمانی باز مدیر شبکه جوان بود، اونم باید تو یادت باشه.
بله دقیقاً، هم دوره ما مدیر رادیو جوان بود. خب بگذاریم، از دنیای موسیقی چه خبر؟ همه چیز امن و امان کامران؟
نه فرشید جان، امروز هم اهالی موسیقی یکی دیگه از اعضای خودش رو از دست داد. بهمن بهبهان پژوهشگر عرصه موسیقی که متولد 1314 بود از دنیا رفت. بوستان در زمینه موسیقی ایران مقالات و کتاب‌های زیادی نوشته، البته از پیشکسوتان عرصه ورزش هم بوده و یکی از کوهنوردان پیشکسوت این رشته محسوب میشه. روز پنجشنبه از تالار وحدت ساعت 9 صبح مراسم تشییع بهمن بوستان انجام میشه. اینم بگم که بهمن بوستان دایی محمد اصفهانی هم بوده.
بسیار روح شاد. این هفته متاسفانه روزی نبود که کامران خبر بد نداشته باشیم و خبر بد نگیم. امیدوارم هفته دیگه خوشخبرتر باشیم. حالا که اسمی از محمد اصفهانی هم آوردی، اگه موافق باشی به اتفاقی که کارهای محمد اصفهانی رو بشنویم و با تو هم خدافظی کنیم تا فردا. تا فردا که نه، تا شنبه.
خدافظ.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن،
رو به خوشبختی خطر کن،
قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن،
هم سفر قصد سفر کن،
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن، قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن، اگه باشی کنار من با تو میاد بهار من، اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم، اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم.
دوست من یه مدت رفته بود تو کار روزنامه نگاری، واقعا از نوجوانیم خیلی علاقه من بود به این کار، قلم خوبی هم داشت. بعد از چند وقت دیدم زنگ زده به من میگه اگه کاری چیزی سراغ دارم بهش معرفی کنم. گفتم بابا تو که داشتی تو روزنامه کار میکردی، کارت هم که خوب بود. گفت دست رو دلم نذار که خونه، انقدر از دست این مدیر مسئول و سردبیرایی که کارامو سانسور میکردن هرس خوردم که یهو به خودم اومدم دیدم اگه بخوام همینجوری به هرس خوردن ادامه بدم سکته میکنم و جوون مرگ میشم. اینه که کلان بوسیدم اون کارو گذاشتمش کنار. الان حتی حاضرم برم منشی شرکتی دکتری چیزی بشم، ولی دیگه به اون هرس و جوشو برنگردم. خلاصه مینا تو شرکت یکی از دوستان مشغول به کار شد، ولی خدایش گاهی که یاد علاقه و استعدادش تو کار روزنامه نگاری و مطبوعات میفتم واقعا حسرت میخورم. حیف.
Thank you.
سانسورچی ها. این جانداران معمولا در اکوسیستم ارشادان طرف ها زندگی می کنند و برای زنده ماندن از قسمت های مورددار محصولات فرهنگی دیگران تغذیه می نمایند. یک سانسورچی اصیل وقتی قلم در دست می گیرد یک جوری به جان شکار خود می افتد که در نهایت شکار به صورت تک تک در آمده و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. گاهی در برخی بیشه های روزنامه نیز بزرگ بیشه یک سانسورچی وحشی را رام کرده در بین مطالب بیشه ول می کند تا قبل از اینکه مطالب روزنامه‌اش به دست سانسورچیان اکوسیستم برسد دچار پدیده خود سانسوری شود. سانسورچی ها عاشق خطوط قرمز هستند و بعضی از آنها روی خطوط قرمز چنبات مزده و از این خطوط محافظت می نمایند تا یک وقت کسی از آنها رد نشود. سانسورچی ها معمولا دشمنان اصلی جانداران تنازند و گاهی به مواد تولیدی آنها به گونه ای حمله ور می شوند که خود تناز از خواندن دوباره آن به گریه افتاده مثل مادر مرده ها افسردگی گرفته در افق بیشه گم می شود. بعضی محققین می گویند وجود سانسورچی در هر بیشه و اکوسیستمی لازم است، وگرنه موجودات فرصت طلب اکوسیستم را به گند می کشند. بعضی دیگر از محققین معتقدند که سانسورچی ها روزی منقرض خواهند شد و در آن روز چه حالی می ده کار فرهنگی. بعضی دیگر تر از محققین یک سری حرف های نامربوط زدند که ما خودمان سانسورشان کردیم، بی تربیت ها، انگار خودشان خانواده ندارند.
پیشخور آرمان به نقل از وزیر ارتباطات تیتر زده دسترسی به اطلاعات حق مردم است.
جدی میگین؟ پس همه این همه سایت فیلتر شده و پارازیت و اینا فقط واسه سرگرمی هن؟ خب زودتر بگفتیم، ما جدی گرفته بودیم تا حالا.
وطن امروز به نقل از رهبر ایران، دنیا روی نظامیان ایران حساب باز میکند. حتما شما خیلی خوشحالی از این مسئله دیگه، ولی ما خیلی علاقه داشتیم دنیا روی دانشمندا و مغزای ما حساب کنه که ظاهرا برای شما خیلی مهم نیست این مسائل.
خراسان یه مطلبی نوشته در مورد شوخی‌های کلامی با نامحرم و تیتر زده عواقب تلخ بگو بخندهای به ظاهر معمولی.
اصلا اسید پاشی هم بر اساس آخرین گزارش‌ها اولش از بگو بخند با نامحرم شروع شده بود، بعد به اونجا رسید.
ابتکار به نقل از فرمانده بسیج، بسیج از مذاکرات هسته‌ای دفاع می‌کند.
آره دیگه، این مذاکره نباشه پس برای چی دل واپس بشن این بسیجی های عزیز آخه ها؟
خب امشب هم تموم شد، یه هفته دیگه هم به آخر رسید. گاهی وقتا آدم میخواد بره، دلت یه جاده میخواد واسه رفتن، اصلا مهم نیست به کجا، یه جاده که تهش به یه عالم خاطره و حس بی تکرار برسه، یه جاده که فقط باید توش گاز داد و رفت و پیچید و زندگی کرد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، آخر هفته خوبی داشته باشید.
بیا بازم تو رویاها با هم دیگه بریم شمال، دلم خوشه یه بار دیگه به این خیالای زلال، من منو ببر تا آخر جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونی خیس اتوبوس، ببرم منو ببر تا گم شدم تو اون چشای بیقرار، تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار. بیا بازم بریم شمال به ساحلی که بلدیم، مثل هم روزایی که